سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا UNODC میگوید که از سال 2023 میلادی 27 هزار تن از شما از جمله 2670 زن و 2150 کودک زیر سن 15 سال در استفاده از مواد مخدر در افغانستان دخیل بودند. UNODC در گزارش تازه‌ای که به همکاری اداره انکشافی این سازمان یا UNDP تهیه شده همچنین گفته که مصرف کنندگان مواد مخدر در افغانستان هیچ گونه آموزش رسمی را فرا نگرفتند و یک تن از زمره 5 تن آنها به کارهای طاقت فرسا و یا فعالیت‌های جرمی متوسل می‌شوند. گزارش می افزاید که استفاده سنتی از چرس و تریاک در افغانستان کاهش یافته، در حالی که استفاده از مواد مخدر خطرناک به شمول ایروهین و شیشه افزایش یافته. یافته این گزارش از طریق اطلاعات از نقاط پر مصرف مواد مخدر، مصاحبه با کارشناسان و سروی ملی در مورد مصرف کنندگان مواد مخدر خطرناک در 34 ولایت در افغانستان به دست آمده. طالبان تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعا کردند که بر اساس دستور رهبری این گروه کشت کوکنار در افغانستان ممنوع اعلام شده و مصرف مواد مخدر کاهش یافته است. در نتیجه انفجار ماین در منطقه کرم ایجنسی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 4 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حبیب الله خان قمندان پلیس منطقه گفته که زخمی های رویداد دیروز به شفاخانه محلی منتقل شدند. تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت این ماین‌گذاری را بر دوش نگرفته، اما کرم ایجنسی منطقه است که در آن سال گذشته درگیری‌های بین مسلمانان شیعه و سنی صورت گرفت که در نتیجه 130 تن کشته شدند. استیف ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در امور شرق میانه با ابراز امیدواری برای رسیدن به یک توافق جامع صلح با ایران تاکید کرده که غنی‌سازی یورانیوم با استفاده تسلیحاتی توسط تهران خطهای سرخ آمریکا هستند. ویتکاف شام چهارشنبه به شبکه آمریکایی CNBC گفت که تسلیحاتی شدن برنامه هسته ایران قابل قبول نیست، چون باعث بی‌ثباتی در همه منطقه می شود و همه می خواهند بم داشته باشند که ما نمی پذیریم. ویتکاف در عین حال اعلام کرد این حس وجود دارد که ایران آمادگی دارد به توافق جامعه با آمریکا دست یابد. این موضع‌گیری یک روز بعد از شکل‌گیری آتش‌بس بین اسرائیل و ایران ابراز شد، آتش‌بسی که نخستین بار رئیس جمهور ترامپ آن را اعلام کرد و بعد 12 روز جنگ بین ایران و اسرائیل پایان داد. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرده که اطلاعات جدید نشان می‌دهد که تأسیسات هسته‌ای ایران در حملات هوایی آمریکا در اول سرطان نابود شدند. گابارد با انتقاد از رسانه‌هایی که بخشی از اطلاعات افشا شده در مورد تأثیر حمله آمریکا را منتشر کرده‌اند ادعا کرد که آنها قصد دارند قدرت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را زیر سوال ببرند. برخی رسانه‌ها از جمله CNN و خبرگزاری رویترز گزارش دادند که ارزیابی اولیه اداره اطلاعات دفاعی پنتاگون نشان می‌دهد که حملات اخیر آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران ممکن است برنامه اتمی جمهوری اسلامی را احتمالاً فقط چند ماه عقب انداخته باشد. قصر سفید پیشتر این گزارش‌ها را رد کرده بود. رئیس جمهور ترامپ دیروز گفت که این تأسیسات منهدم شدند و ایران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. مقامات محلی اوکراین میگویند که در نتیجه حملات هوایی روسیه بر منطقه خرسون در جنوب اوکراین یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. الکساندر پروکودین والی منطقه امروز در شبکه تلگرام گفته که در اثر حمله بر قریه توریسکا یک تن کشته شده. اداره نظامی خرسون نیز گفته که بمب‌های هدایت شده بر یک ساختمان مسکونی اصابت کرده و یک مرد 34 ساله زخمی شده. در جبهه دیپلماتیک مذاکرات با وجود فشارهای آمریکا متوقف شده. کیف مسکو را متهم کرده که عمدن یک توافقنامه صلح را برهم زده تا عمله تمام عیار خود را طولانی سازد و قلمرو بیشتر را تصرف کند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. به نام خداوند دانا و توانا، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا به سفری هیجان انگیز در تاریخ بپردازیم و یکی از مهمترین وقایع دوران گذشته با جزئیات بررسی کنیم. درس امروز درباره جنگ های صلیبی و رنسانس هست. رنسانس در اروپا و رویدادهایی که تغییرات شگفتی در مسیر تاریخ رقم میزنند که شامل صفحات 121 الی 132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین در این جلسه قرار هست موضوعات زیر آشنا بشیم. درک مفهوم و دلایل آغاز جنگ های صلیبی بدانید. آشنایی با نتایج این جنگ ها بر جهان اسلام و مسیحیت. همچنان شناخت دوره رنسانس و تاثیر آن بر تحولات فرهنگی، سیاسی و علمی. به علمی اروپا موضوعات هسته که در این جلسه با همدیگر خواهید آموخت. خوشاگردان عزیز، میرین سراغ درس گذشته. در درس قبل نگاهی عمیقی به تاریخ چین و اروپا در دوره های حساس داشت انداختیم و گفتیم که چین در قرون جدید با توسعه تجارت و همچنان هنر به یکی از مراکز فرهنگی تبدیل شد. معماری های برجسته و نقاشی های سنتی چینی هنوز هم در سراسر جهان شناخته شده بود. از سوی دیگر گفته میتونیم که اروپا در قرون وسطا با چالش های فیودالیزم و نقش پررنگ کلیسا در جامعه مواجه بود. خب موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم. خب من سراغ درس جدید خود، جنگ های صلیبی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که در قرن های میانه مسیحیان و مسلمانان در جبهه‌های مختلف در حال نبرد بودند یا در حال جنگ بودند. مسلمانان به سرزمین های مانند فلسطین، شام و مصر دست یافته بودند و در مقابل مسیحیان اروپا به دنبال پسگیری این سرزمین ها بودند، سرزمین هایی که مسلمانان فتح کرده بودند. و به ویژه بیت المقدس که برای مسیحیان مقدس بود و هدف اصلی این جنگ ها شد. یعنی هدف اصلی جنگ های صلیبی چی بود؟ همین گرفتن بیت المقدس که در اوایل قرن 11 میلادی پس از پیروزی ترک های سلجوقی بر امپراتوری بیزانس، پاپ های خود اربابان دوم فراخانی برای جنگ صلیبی علیه مسلمانان صادر کرد. و همچنان گفته میتونیم که پاپ درباره جنگ های صلیبی خواسته باشیم بگیم حرکت صلیبی ها به سمت بیت المقدس، گفته میتونیم که جمعیت بزرگی از شوالیه ها و دهقانان اروپا با هدف تصرف بیت المقدس به سوی سرزمین های مسلمانان اینا حرکت کردن که این لشکرها که نظم نظامی مشخصی نداشتن در مسیر خود بسیاری از روستاها را چکار میکردن؟ غارت میکردن در مسیر راه و با کمبود مواد غذایی و آب مواجه شده بودند. و وقتی که به قسطنطنیه رسیدن، امپراتوری بیزانس آنها را به سوی مرزهای مسلمانان سوق داد و در سال 1099 میلادی هست که صلیبی ها موفق میشن به تصرف بیت المقدس که این پیروزی باعث شد که جنگ های صلیبی وارد مرحله جدیدی بشه. اما مسلمانان به ویژه تحت رهبری آلزنگی و بعدها صلاح الدین ایوبی با تلاش ها برای پس گرفتن اراضی از دست رفته وارد عمل میشن. مقابله مسلمانان و شکست صلیبی ها. در طول جنگ های صلیبی مسلمانان نه تنها به دفاع از سرزمین خود پرداختن، بلکه در برخی مواقع نیز توانستن پیروزی های بزرگ به دست بیارن. در دومین جنگ صلیبی، صلیبی ها تلاش کردند تا دوباره به بیت المقدس تصرف کنند، اما مقاومت شدید مسلمانان روبرو شدند. صلاح الدین ایوبی که بعد از انقراض حکومت آلزنگی در مصر و شام حکومت قدرتمند ایجاد کرده بود، ای توانست بیت المقدس در سال 1187 میلادی دوباره باز پس بگیره که ای پیروزی بزرگ برای مسلمانان ضربه شدیدی و برای صلیبی ها وارد کرد و تنها سواحل شام تحت کنترل آنها باقی ماند. نتایج جنگ های صلیبی و پایانان. گفته میتونیم که با گذشت زمان جنگ های صلیبی به دلایل مختلفی از جمله فشارهای داخلی در اروپا و تغییرات در سیاست های کلیسان به پایان رسید. آخرین جنگ صلیبی در سال 1291 میلادی هست که با سقوط آخرین پایگاه صلیبی ها در سواحل شام و دست مسلمانان میفته. اگرچه صلیبی ها در نهایت شکست خوردن، اما جنگ های صلیبی موجب آشنایی آنان با تمدن اسلامی و دستاوردهای علمی و اقتصادی مسلمانان شد. این ارتباطات موجب شد که اروپایی‌ها از دستاوردهای علمی، فلسفی و اقتصادی مسلمانان بهره مند شوند. بسیاری از علمای بزرگ مسلمانان مانند ابن سینا و فارابی آثارشان را در اروپا معرفی کرده بودند و ارتباط تجاری با مسلمانان باعث رونق تجاری در اروپا شده بود. خب رسیدیم به رنسانس. خب در ابتدا گفتم میتونه که خود رنسانس به چی معنا هست؟ رنسانس به معنای نوزایی یا احیای مجدد فرهنگ و تمدن میگن. به معنی احیای مجدد چی؟ رنسانس به معنای احیای مجدد فرهنگ و هنر، فرهنگ و تمدن. و گفته میتونین که رنسانس به معنای نوزایی یا احیای دوباره فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان هست که این دوره که در اواخر قرون وسطا و در قرن‌های 14 تا 15 میلادی رخ داده بود با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عظیمی بر همراه بود. گفته میتونین که در این دوران تغییرات بنیادی در اروپا آغاز شده بود که بر رشد شهرنشینی، قدرت گرفتن پادشاه‌ها و ظهور یک نوع تفکر جدید به نام هومانیسم یا انسانگرایی منجر شده بود که تفکر به انسان با عنوان محور اصلی توجه داشت و خرد و توانایی‌های انسان را محترم می‌شمرد. خب درباره رشد شهرنشینی و قدرت گرفتن گفته میتونیم که در اواخر قرون وسطا بسیاری از رعایای بی زمین، کسایی که زمین نداشتن، از دهات به شهرها مهاجرت میکنن که این مهاجرت ها و رشد شهرها باعث چی میشه؟ باعث تقویت تجارت و حرفه های مختلف میشه. شهرنشینان به نام بورژوا شناخته میشن. شهرنشینا به چی نام یاد میشن؟ به نام بورژوا شناخته میشن. اینا از قدرت‌های جدید اجتماعی به شمار می‌آمدن. با رشد شهرها اقتصاد شهرنشینی جایگزین اقتصاد فیودالیسم میشه و پادشاهان به خاطر نیاز به مالیات و نیروی نظامی قدرت بیشتری پیدا میکنن که این تحولات باعث تضعیف یا ضعیف شدن سیستم فیودالی و تقویت حکومت‌های مرکزی میشه. تحولات سیاسی و فرهنگی در رنسانس. گفته میتونین که با افزایش قدرت پادشاهان، آنها توانستن چکار کنن؟ به طور مؤثری با فیودال ها مقابله کنن و قدرت به در دست خود بگیرن که این تحولات سیاسی به شکل گیری حکومت های مرکزی در اروپا کمک میکنه. و در زمینه فرهنگی دوره رنسانس شاهد بروز آثار هنری و فلسفی برجسته بود که انسانگرایی و فردگرایی را ترویج میده. هنرمندانی چون داوینچی و میکل آنج در این دوره آثار شگفتی خلق کرده بودند که انسان و طبیعت به طور طبیعی و واقع‌گرانه به تصویر می‌کشید. خب درباره اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت‌های علمی می‌خوانیم. گفتم می‌تونی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی هسته؟ پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی است؟ آفرین، پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی. پس گفته میتونی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران رنسانس پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. کشف‌های جدیدی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا رخ داده بود. همچنان گفته میتونیم کپرنگ مدل هلویسی ای مطرح کرد که زمین به دور خورشید میچرخه و گالیله با استفاده از تلسکوپ این نظریه تایید کرد. همچنین اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی بزرگی انجام شد. پرتغالی ها و اسپانیایی ها به سفرهای دریایی پرداختند و کشف قاره آمریکا توسط کریستوف کلم و دیگر دریانوردان دنیای جدیدی برای اروپایی ها باز کرد که این کشفیات به استعمارگری و تسلط اروپایی ها بر سرزمین های جدید منجر شده بود که با خود تغییرات اقتصادی و فرهنگی بزرگی به همراه داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم درس ما تمام شد، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که جنگ های صلیبی با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد. پس جنگ های صلیبی چیکار شد؟ با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد که این جنگ ها نتایج گسترده ای داشتن که از جمله میتونیم تقویت روحیه مذهبی در مسیحیت و اسلام، تغییرات سیاسی در اروپا و ایجاد ارتباط جدید میان شرق و غرب نام بگیریم. و همچنان درباره رنسانس خواندیم، گفتیم که رنسانس در کل دوری از شکوفایی علمی و فرهنگی در اروپا هست. رنسانس به چی معنا هست؟ به معنی تولد دوباره یا احیای مجدد علم و فرهنگ و تمدن. و گفته میتونیم در این دوره کشفیات علمی بزرگی مانند نظریه هلوسی، کپرینگ و تلسکوپ گالیله جهانبینی انسانها را تغییر داد. همچنین هنر و ادبیات با آثار برجسته مانند نقاشی های داوینچی و میکل آنج به اوج قدرت خود رسیده بود. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز. رسیدیم به قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، چرا جنگ های صلیبی به پایان رسید؟ آفرین. فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاستهای کلیسا باعث چی شد؟ باعث پایان جنگهای صلیبی شد. پس پاسخ سه سوال اول چی میشه؟ فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاستهای کلیسا باعث پایان جنگهای صلیبی شد. سوال دوم، رنسانس چه تأثیری بر علم داشت؟ آفرین. رنسانس باعث تحولاتی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا شده بود و نظریات جدیدی مطرح گردید. سوال سوم، مهاجرت رعایا به شهرها چه تأثیری داشت؟ آفرین. باعث رشد تجارت و تقویت اقتصادی شهری شد. رشد شهرنشینی شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت من قسمت کارخانگی. دو سوال آورده شده، من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنه. سوال اول، درباره تاثیر جنگ های صلیبی بر روابط شرق و غرب تحقیق کنید. سوال دوم، مقاله کوتاه درباره پیشرفت های علمی رنسانس بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما و رسیدین قسمت درس بعدی. در درس آینده درباره تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جدید بررسی خواهیم کرد. همچنین با تغییرات سیاسی و اجتماعی ایده رو آشنا خواهید شد. خب شاگردان عزیز، سپاسگزاریم که وقت ارزشمند خود را با ما گذراندین. امیدوار هستم که درس امروز برای شما الهام بخش بوده باشه. تا برنامه دیگر، با آرزوی موفقیت و شادی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. خب شاگردان عزیز، امروز با یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین موضوعات تاریخ معاصر، یعنی جنگ های جهانی اول و دوم همراه شما خواهیم بود. که این درس نه تنها تاریخ تحولات جهانی رو به تصویر میکشه، بلکه به ما کمک میکنه تا از گذشته درس بگیریم و نقش خود در ساخت آینده بهتر درک کنه، که شامل صفحات 141 الی 152 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این درس ما تلاش داریم تا در این موضوعات برسیم، درباره علل یا دلایل و عوامل شکلگیری جنگ جهانی اول و دوم بررسی کنیم و همچنان پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این جنگ ها تحلیل کنیم و درباره تاثیرات این جنگ ها بر جهان و آینده بشر بهتر درک کنیم. موضوعاتی هست که در جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب بریم سراغ درس گذشته. اگر یاد شما باشه، در درس گذشته ما درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صحبت کردیم و یاد گرفتیم. که گفتیم چین با تاریخ طولانی و انقلاب 1949 به یک قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شده بود و همچنان تاجیکستان با عنوان مهد تمدن آریایی ها با استقلال در سال 1991 وارد یک عصر جدیدی شده بود. ازبکستان با تاریخچه غنی که داشت و نقش کلیدی در آسیا مرکزی به یک کشور مستقل و همچنان تولید کننده بزرگ پنبه تبدیل شده بود که ترکمنستان با عنوان یکی از تمدن‌های مهم منطقه اکنون تامین کننده انرژی جهانی هست. موضوعاتی هست که در جلسه قبل خواندیم و حالا میریم سراغ درس جدیدمون. جنگ جهانی اول و علل یا دلایل آن. گفته میتونیم شاگردان عزیز که در اوایل قرن بیستم هست که قدرت های غربی سلطه اقتصادی و نظامی بر بسیاری از مناطق جهان داشتند و امپراتوری های استعمارگر در هند، آفریقا، جنوب شرق آسیا و بخش های از خاورمیانه و چین اینا نفوذ داشتند. ایالات متحده آمریکا با قدرت نوظهور جهانی تبدیل شده بود و رقابت های اقتصادی جهان شدت گرفته بود که این اوضاع زمینه ساز تنش ها و اختلافات بین قدرت ها شد که در نهایت به جنگ جهانی اول منجر شد. و همچنان گفته میتونین که رقابت اقتصادی و نظامی، یعنی رقابت صنعتی بین کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان و آلمان در زمینه بازارها و منابع طبیعی افزایش یافته بود. چکار شده بود؟ افزایش یافته بود و همچنان آلمان به سرعت صنعتی شد و در زمینه‌های حمل و نقل و ارتباط رشد چشمگیری داشت که در این شرایط رقابت برای تسلط بر دریاها و قدرت نظامی به ویژه در نیروی دریایی تشدید شده بود و رقابت تسلیحاتی و نوسازی نیروهای دریایی باعث چی شده بود؟ باعث افزایش تنش‌ها در اروپا شده بود. تشکیل اتحادها گفته میتونیم برای مقابله با تهدیدات کشورهای بزرگ اروپایی به تشکیل اتحادیه‌های نظامی پرداختند که در 1904 فرانسه و بریتانیا توافق کردند با همدیگر و سپس در 1907 روسیه نیز به این اتحاد پیوست تا مثلث اتحادیه چکار کنم تشکیل بدن. و در طرف دیگر آلمان با اتریش و همچنان ایتالیا اتحاد مشابه ایجاد کرده بودند که این اتحادها باعث شکل گیری دو بلوک نظامی اصلی در اروپا شد و تهدید جنگ جهانی را بیشتر کرد. خب قتل ولیعهد اتریش و آغاز جنگ. خوشاگردان عزیز گفته میتونین که در 28 جوان هسته جوان سال 1914 که ولیعهد اتریش فردیناند در سارایور به دست یک میلیگرای سر چون میشه کشته میشه که این حادثه به بحران بزرگی تبدیل میشه و اتریش با حمایت آلمان علیه صربستان اعلان جنگ میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر قتل ازی که روسیه به حمایت از صربستان گفته و چکار میشه وارد جنگ میشه و آلمان و فرانسه با عنوان متحدان به سرعت وارد نبرد یا جنگ میشن. جنگ به سرعت در سراسر اروپا گسترش پیدا میکنه و جبهه های غربی و شرقی تشکیل میشه و همچنان شاگردان عزیز در طول جنگ هست که نبردها یا جنگ های خونینی و ویرانگر بسیار رخ میده که نبرد یا جنگ وردن و نبرد سوم از جمله مهمترین نبردها بوده و در جبهه غربی آلمان و متحدان او حملات گسترده علیه فرانسه و انگلستان آغاز میکنن که در جبهه شرقی نیروهای روسی با آلمان و همچنان اتریش میکنه مبارزه میکنه و بعد از که مبارزه میکنن به جبهه جنگ در بالکان نیز فعال میشه و حمله به کشتی لوسینارنیا توسط آلمان و مرگ غیر نظامیان منجر به ورود ایالات متحده به جنگ میشه. و درباره پایان جنگ و آتش بس میخوانیم گفته میتونیم که جنگ جهانی اول پس از 4 سال مبارزه و ویرانی در 11 نوامبر 1918 هست که به پایان میرسه. آتش بس عمومی به اجرای درآمد و کشورهای درگیر به مذاکرات صلح میپردازد و همچنان بیش از 9 میلیون نفر کشته میشه و بیش از 21 میلیون نفر مجروح یا زخمی میشن. جنگ باعث فروپاشی امپراتوری های روسیه، آلمان، اتریش، مجارستان و عثمانی میشه و تغییرات عمده در نقشه سیاسی جهان ایجاد میکنه. خب رسیدیم به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی. خوشاگردان عزیز گفته میتونین که جنگ جهانی اول به چی؟ به ویرانی های گسترده در بسیاری از کشورها گفته منجر میشه. مناطق وسیعی از فرانسه، لهستان، صربستان و شمال شرق ایتالیا هست که به خرابی تبدیل میشه. کشاورزان و صنعتگران در این مناطق با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه میشن و خسارات های مالی سنگین چیکار میکنن وارد میکنن و همچنان گفته میتونیم این جنگ باعث تغییرات اجتماعی و سیاسی در جهان شد و قدرت‌های بزرگ تغییرات جدی در سیاست‌های داخلی و خارجی خود ایجاد کردند. اثرات جنگ در کشورهای مختلف ادامه یافت و تحولات بزرگ قرن بیستم منجر شد. خب شاگردان عزیز، این بود جنگ جهانی اول و حالا من سراغ جنگ جهانی دوم. خب شاگردان عزیز، در جنگ جهانی دوم گفته میتونیم که در دهه 1930 هست، 30 میلادی هست که آلمان چکار میشه؟ دوچار بحران اقتصادی بزرگ میشه و از سال 1929 تا 1933 رکورد اقتصادی باعث کاهش 40% تولیدات صنعتی و همچنان افزایش بیکاری به 7.5 میلیون نفر میشه. مردم آلمان به شدت رنج میبرن و اعتماد به دولت جمهوری ویمار کاهش پیدا میکنه. در همین زمان هست که فردی به نام اودلوف هیلتر، این طبقی که تصویر را میبینیم، اودلوف هیلتر که عضو حزب نازی هست، این وعده بهبود وضعیت میده که با شعارهای چون آلمان امروز جهان فردا، چی؟ آلمان امروز جهان فردا، شروع به جلب حمایت مردم میکنن. گسترش قدرت هیتلر. گفته میتونین درباره هیتلر، درباره گسترش قدرتی که در سال 1933 هست که هیتلر چکار میکنه؟ با قدرت میرسه و همچنان او به سرعت دست به کار میشه و ارتش آلمان تقویت میکنه و سیاست های افراطی و نجات پرستانه در پیش روی میگیره و در 1936 هست که هیتلر با موسولینی از ایتالیا اتحاد میکنه و همچنان محو روم برلین تشکیل میده. گفته میتونیم که همزمان ژاپن نیز چکار میکنه؟ در آسیا به کشور چین حمله میکنه و در 1938 هست که هیتلر اتریش به آلمان زمین میکنه و سپس خواستار الحاق مناطق آلمانی نشین در چکسلواکی میشه که این تهدیدات بیشتر اروپا به خطر میاندازه. خب آغاز جنگ جهانی دوم. در آغاز جنگ جهانی دوم شاگردان عزیز گفته میتونیم که در شمال آفریقا، درباره آغاز جنگ جهانی دوم گفته میتونی که در سپتامبر 1939 هیتلر با حمله که به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز میشه. یعنی هیتلر چکار میکنه؟ با حمله به لهستان ای باعث میشه که جنگ جهانی دوم آغاز بشه و پس از این حمله هست که انگلستان و فرانسه با آلمان اعلان جنگ میکنه و جنگ در اروپا شدت میگیره و آلمان به سرعت پیشروی میکنه و در سال 1940 آلمان به بلژیک و فرانسه حمله میکنه و در کمتر از 6 هفته پاریس اشغال میکنه. فرانسه تسلیم میشه و دولت جدید تحت رهبری مارشال پتین چکار میشه؟ تشکیل میشه. جنگ در شمال آفریقا و شرق. گفته میتونین که در شمال آفریقا ایتالیا در تلاش بود تا بر مصر و کانال سوئیس چکار کنه؟ تسلط یابه و در همین میان هست که انگلیس ها با ایتالیا می جنگه، اما هیتلر توجه خود به شرق معطوف میکنه و در جوان 1941 هست که به شوروی حمله میکنه که این حمله به سرعت پیشرفت میکنه و مناطق وسیعی از روسیه را اشغال میکنه، اما در برابر مقاومت شدید شوروی ها در لنینگراد و دیگر مناطق پیشروی آلمان متوقف میشه و بالاخره رسیدیم به پایان جنگ جهانی دوم و تغییراتی. گفته میتونید که پس از سالها جنگ در 1945 آلمان چکار میشه؟ در برابر نیروهای متفرقین تسلیم میشه و جنگ جهانی دوم پایان پیدا میکنه که این جنگ میلیون ها کشته بر جای میگذاره و دنیا رو تغییر میده. سازمان ملل متحد برای جلوگیری از جنگ های آینده تأسیس میشه و بسیاری از مرزهای کشورها رو تغییر میکنه. جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در تاریخ بشر بود که دنیای جدیدی از نظر سیاسی و اجتماعی ایجاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونیم که جنگ های جهانی اول و دوم از بزرگترین و مخربترین رویدادهای تاریخ معاصر بودن که تأثیرات عمیقی بر جهان گذاشته بودن. جنگ جهانی اول به دلیل رقابت‌های اقتصادی، نظامی و ملی‌گرایی به وقوع پیوسته بود که این جنگ در سال 1918 با ویرانی‌های گسترده‌ای به پایان رسید و در دهه 1930 بود که بحران‌های اقتصادی آلمان به قدرت چکار میشه؟ به قدرت‌گیری هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم می‌انجامه که این جنگ‌های جهانی میلیون‌ها قربانی بر جا می‌گذاره و تحولات عظیمی در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان به همراه داره. که در نهایت گفته میتونیم پایان جنگ دوم و شکست آلمان زمین ساز تشکیل سازمان ملل متحد شد تا از وقوع جنگ های مشابه جلوگیری شود. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی باعث آغاز جنگ جهانی اول شد؟ آفرین، رقابت‌های اقتصادی و نظامی، تشکیل اتحادیه‌ها و همچنان قتل ولیعهد اتریش. سوال دوم، چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ آفرین، این بحران باعث کاهش تولیدات و همچنان افزایش بیکاری شد که زمین ساز قدرتگیری هیتلر گردید. و سوال سوم، تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ آفرین، دقیقاً گفته میتونید تغییر نقشه سیاسی و اقتصادی جهان و تشکیل سازمان ملل متحد. تشکر از همگی شما که سهم گرفتیم و حالا نوبت رسید به کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، شما تحقیق میکنید که نقشه کشورهای آسیایی در جنگ جهانی دوم چه بوده؟ سوال دوم، سه دلیل دیگر برای پایان یافتن جنگ جهانی اول ذکر میکنه. سه دلیل دیگر برای پایان یافتن جنگ جهانی اول ذکر میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی و رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس آینده به موضوع حمله ژاپن به هندوچین و تشکیل سازمان ملل متحد خواهیم پرداخت. همچنین تأثیرات جنگ ها بر تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی را بررسی خواهیم کرد. خب با تشکر از توجه همه شما شاگردان عزیز، امیدواریم که این درس به درک بهتر شما از تحولات تاریخی کمک کرده باشد. تا برنامه بعد به خداوند مهربان می سپارم شما. خداوند یار و نگهدارتان. بدرود.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان مطرح و خوش آواز کشور حمید گلستانی است و بر اساس روال این برنامه از طفولیت و از کودکی آغاز میکنیم. آقای گلستانی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
عزیز دل ما، یار سفرهای هنری ما، بفرماین من در خدمت.
آقای گلستانی، بر اساس روال برنامه بیاین از کودکی و دوره طفولیت آغاز میکنیم. شما در کجا، در کدام شهر و در کدام ولایت تولد شدین و تحصیلات ابتدایی و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
ما خودم تولدم در شهر کابل است، در نوابات دیمزنگ کابل تولد شدیم. ولی بعد از او ما در جمال مینه که منطقه کارتیستخی می گفتن و استاب بزرگ شدیم و مکتب ابتدایی را در ابتدایی جمال مینه تا صنف شش درس خواندیم و بعد از او به صنف هفتم رفتیم مکتب موزیک و تا صنف دوازده مکتب موزیک خواندیم در رشته ترومبون کششدار و در پالویش تقریبا در حدود 2-3-4-5 آله موسیقی در دسترسی فعلا دارم. دیگر دوره طفولیت ما اینمی بوده و تشویق استادار اگر بگوین ما در ابتدای جمال مینه اولین کنسرت ما هم رای نیم جان پوپل بود که بعد ما بسیار خورد بودم که در ابتدای بریکوت ما را کنسرت رفتیم که پشتستر خانه نیم جان پوپل همی مکتب بود و ما در دوران مکتب ابتدایی نظر به تشویق آجیس تایر برادر کلان نیم جان پوپل، یک استاد دیگه ما بود اکاردیون کار میکرد، بشیر خان نامش بود، عثمان خان معلم سپورت ما بود، اینمی معلم ما را تشویق میکرد که بخوان و بر نظر و تشویق استادان باز من شامل مکتب موسیقی شد. ما وقتی سنف 12 را خلاص کردیم باید از عسکری میره چون سن ما از 18 بالا شده بود یک سال. دیگه به او خاطر ما رفتیم طرف عسکری، ولی در جریان عسکری ما قدر با رفیقای مکتب موزیک و رفاقت که با فریجان رستگار، امی جان صبوری، حفی جان وصال، امی بچه‌ای که بودیم، ما جمع شدیم با دمی دوره تاداب دمی دوره عسکری تاداب گروپ گلسر خمام ماندیم که در او آدم از شبرغان بود یا میمنه زکی یک آدم نامش بود که منشی کمیته شهر سازمان جوانان بود که در این دوره ما به حساب تاداب گل سرخه گذاشته. ولی باز هم چون مسئله عسکری بود، بعد از او یک چند وقتی که در گل سرخ بودم، باز مرا خدمتی خواستم ریاست سیاسی امنیت دولتی در گروپ لاله ها رفت که باز من اونجا او از زبیجان روانگیز بود و گروپ لاله ها در مجموع شاگردای مکتب موسیقی بود، همه روی نوتیشن می نواختن. از این گروپ ها تشکیل دادیم و تا زمانه که از افغانستان فرار کردیم که فعلا در امریکا زندگی می کنیم، من دمی گروپ لاله ها در بخش موسیقی در امنیت دولتی کار کردم.
آقای گلستانی، شما از امیر صبوری و فرید رستگار یاد کردین و از دوره‌ای که با ارکستر گل سرخ همراهی و همکاری داشتین. از ساخته های امیر صبوری کدام آهنگ ها را خواندین شما؟
ما آهنگ های صبوری رو نخواندیم. چرا؟ سبک صبوری سبک از سبکش فرق میکنه. موسیقی هر آوازخان یک سبک رو میخوانه، چرا؟ صبوری سبک خراسانی میخوانه و انجره ما با آهنگ های خراسانی و قدر به حساب آهنگی نداره. چرا ما شکل دیگر رقم درس خواندیم؟ ما شکل پاپ درس خواندیم موسیقی رو و موسیقی شرقی رو که به حساب اگم بار آهنگای استادای بزرگ ما چشم سفیدی میکنیم میخوانیم، اینا از خیرات سر کوچه خرابات وطن هست. به این حساب اینا یک آهنگ کمپوزیتور برای آوازخان باید از بته که ببینه کنجری از او آیا میتونه کمی آهنگ چه بخانه یا نی. برای ما صبوری صرف یک آهنگ داده در دوران رفاقت خود که مش مصالح ملی اعلام شد، دکتر سیم نجیب اعلام کرد که ما خواندم که ای روزا گوشکانه همه با هم مهربانه کوچ غم میرود. کی تصنیفش از صبوری بود و کمپوز زیران صبوری کرده بود، ولی آهنگش وقتی که ثبت کردیم ما خودم دیگه با در تلویزیون ثبت نکردم و در رادیو هم نماندمش به خاطر که ما آهنگ بسیار نتانسته بودم که این بخوانم. صبوری بسیار رفیق زور من، همه هم همراهش تماس دارم و به حساب من احترامش دارم. خود صبوری یک مکتب از در افغانستان در رشته کار خود امروز صبوری یک مکتب شده، فراد دریا یک مکتب است. اینا به جای یک مکتب جور نکردن، زحمت کشید. امروز جوان ها را ببینید، سبک فراد دریا را اکثر جوان ها میخوانه، سبک صبوری را ببینید میخوانه. مثال و ایجان قاسمی خودش یک مکتب است امروز.
آقای گلستانی، شما از ساخته های کدام کمپوزیتورهای افغانستان زیادتر بهره مند شدین؟
ما لاک صرف یک آهنگ از استاد ننگیاله خواندیم، برای ما داده بود که او آهنگ اما اول بود که ما در ابتدا یک آهنگ دو آهنگ در رادیو ثبت کردم و تلویزیون. باز استاد ننگیاله برای ما روی شاد باشه برای ما یک آهنگ داد. دیگه یک آهنگ دیگه در مجیریان که در افغان موزیک بودیم، یک آهنگ برای ما فراد دریا داد و آده که در پل تخنیک بود و فراد دریا عدبیات آن آمده بود. ما ارکستر از یاد پاهان طرف تمرین میکرد، بعد از چهار بجی دیگر ما از مکتب که رخصت میشدیم. ما نوازنده های ارکستر جاز جوانان هم بودیم و همی آوازخانی را امتحان دادیم. نظر به تشویق روی شاد باشه مسئول صاحب جمال کامیاب شدیم. باز یک آهنگ مرا فراد داد که آهنگش است: عشقی است در دل من پنهان نمیتوان کرد، داغی و سینه دارم درمان نمیتوان کرد، که در آگ بیروی است در ریتم گدایی را باز مخوان. و دیگر کمپوزای دیگر کست از بعض کشورهای دیگر گرفتیم، مثال آهنگ بهار جان بهاریم که در فستیوال ترکیه خواندم. این آهنگ اصلا کمپوز ترکیه ولی تصنیفش از خودم است. همین بهار جان بهار تصنیف خودم است.
بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش کی بکران، بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش کی بکران، بهار جان بیای چنور مهتا کنار شرشره آب با مهر مانه، بهار جان بیای چنور مهتا کنار شرشره آب با مهر مانه. Thank you.
زار زار بر دل نشانه بر دل امید دیگر هرگز نمانه بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانه کی بکرانه بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانه کی بکرانه بهار جان بیای جنور مهتا کنار شرشره آب با من بمانه
آهنگای خود تصنیفش نوشته میکنم ولی نام خود نمیگم که من مریض نوشته کردیم دیگه بخاطر از این که شاعر شدن و تصنیف ساختن کار ساده نیست که هر کس ما بینی خود سیاه کنیم بگویم مستری ولی دارم توان عشق قلم میریزم.
آقای گلستانی از او جایی که شما مکتب موسیقی را خواندین و موسیقی را به شکل حرفه‌ای هم میدانین، آوازخوانی به چند دسته تقسیم میشه و در افغانستان آیا ما در همه کتگوری ها آوازخوانای یرسه ها را داشتیم یا خیر؟
من دیدگاه موسیقی غربی که درس خواندم، در موسیقی غربی چی آواز زن باشه و چی آواز مردا باشه آوازخوانا به سه کتگوری تقسیم میشه: سوپرانین و سوپران هال. سوپرانینو آواز مین زیلچره میگن، سوپران آواز متوسط است، آلت آواز باس یا آوازهای پرده های دبل سر. ما در افغانستان در بین زنا من که فکر میکنم دو آلت خان داشتیم و در بین مردم دو آلت خان داشت که وایش که فعلا در دنیا نیستن رویشان شاد باشه، اوی که زنده هست خداوند عمرش بده. در بین زنا خانم رخشانه بود و خانم ملینا، این دو تا از زنا آلکان بودن و در بین مردا خدا بیامرزه مسعود صاحب جمال و ظاهر اویدا، این دو نفر از جمله آلکانای ما بود. ولی ما در افغانستان چی طبقه زن بگویم چی مرد بگویم، ما سوپران خان زیاد داریم، آواز متوسط سوپرانین هم داریم که او رو دیگه مثال دانگای محلی مردانه اگه ببینی از او کرشای کساد بیلتون و امانی و یا میخانه خاندن کار ساده نیست و بسیار کرشای بلند است و آواز سوپرانین رو روا میکشن. آلتخانی ما مردم دیگه کس مست وعید استابیلی است و مثال فواد جان رامز است، فراد جان دریاست و این جان قاسمی است، اینی ما کل گست سوپران میخوان. به سه کتگوری تقسیم می شود. در جای در تمام دنیا اینمی قانون.
شما به عیسی آوازخان طبعا بیشتر موسیقی مشنوین. زمانی که تنها هستین شما کدام نوع موسیقی مشنوین؟
ما والا نظر به بستن ما آلتون سن ما بالاست. ما دیگه ای آهنگایی که بیادبی نشه با من احترام به همه آهنگا دارم، یه آهنگایی رسایی کنین نخی و رسایی کنین و فیور ما شرم از اگه بکنیم. ما نظر به سن خود حال ما زیادتر علاقه من دستم که غزل بشن و غزل بخون.
شما به موسیقی قوالی هم علاقه من بودین تا جایی که یادم است.
ایره دیگه باز جای دیده و هنرمند میخونه. ما وقت در استیج بالا میشیم در سه آهنگ که میخونیم در شروع ما همی رقم مجلس پیدا میکنیم که مردم شنونده چی رقم آهنگ هستن. اگر نفهمیم ما ناکام هستیم در کار. قوالی بعد جا هست میچسبم و قوالی میخونم و وقتی که قوالی رو در محفل های قوالی دکت دوستا بودیم ما عموما از پنچم باز میخونم قوالی ده و شکلم نوت های بالای به حساب سوپرانینو. چرا قوالی دیگه باز بسیاری جا داره که وقتی ترگم میکنی بالا میری و پایان میایی جایی بسیار بلند میره کنجا آواز تا باید برسته. من چی درو بگم قوالی به خاطر که سبک کار من قوالی نیست. میخوانم بسار میخوانم بکی میخوانم بشه ولی سبک کار من نیست. من یک آهنگ بازاری جویا آوازخان ایرانی دوتریش ما خواندم یک سیدی مقدوم ما خواندیم که ما یک ارکستر مختلط ایران و افغانستان اجور کرده بودم. ما دوتریش وقتی که بودم استاد زبیر بختیار همراه ما رو باب کار میکرد و ایجان خورزاده استاد ننگیاله تبله کار میکرد. مرمون یک کار میکردم تار نوازنده شجریان بود همراه ما کار میکرد که ما در اونجا میاهنگ بازار لطف خدا در خانقای ایندیا جشن میلاد علی بینم که گردد برگزار ایره ما قوالی خواندم در اونمو سیدیم و اون سیدیم افیلن همشه مردم خریده بردن از پیش اگنه ما برد موانگ قوالی ما روان میکن
میشد که امور نشر کنیم در لابلای همی برنامه
های یار زنده صحبت باقی برد لایف لایف با سب میکنم روان میکنم در میخوانه ما خونرمنده یک لنگستی مال کده یک کیبورد می نوازیم و می خوانیم.
آقای گلستانی گرچه این سوال از آوازخوانا زمانی که پرسیده میشه که از جمله آوازخوانای افغان صدای کدام آوازخوان مورد علاقه شماست، کدام آوازخوان شما بیشتر میشنوین، معمولا جواب طوری داده میشه که ما به تمام آوازخوانا احترام داریم و کلشان خوشم آمه به خاطر که هیچ کس خفه نشن. اگر که زیاد سیاست بازی نکنیم شما کدام آوازخوان افغان خوشتان میاد و آهنگایش میشنوین؟
والا ما از یک نگاه احترام به اونر به همشان بعد یک نگاه احترام دار و حتی ما در خانه که فعلا نرمونی هست و خانه را احترام دار. چون این پروگرام شما هم پروگرام آزادی هست تپل ارتجا در خانقرده که هنر موسیقی مانده شده پایش پچک قدر هاییست که بمره ولی در یک خانه که ارمونی هست و در لشکر هنر موسیقی هست و باید احترام شده. من کلگیشان احترام داره ولی کسرم میشنم که میفهمم که میخوانم من میشنم که اینمی بچه خود زامت کشید اینمی همه بچه های جوان اکتیداده در حدود ده دوازده نفر از یاد ما برد بگویم که آنقدر مقبول میخوانم و آنقدر زحمت کشیدن. مثال همی دلاغای سرود، همی پراد شمس، همی صوفی سید، همی بچه های کسی یا کلگزی وقتی که سرگم میکنن هر کسی که در هنر موسیقی درس خوانده باشه میفهمن که نیاز زحمت کشیدن. من شنونده نظامی جوان ها هستم و از بزرگا و ایداس های و مشنوان و احمد ظاهر مشنوان و حتی میرم طرف کوچه خرابات کازم شهید آیره مشنوان قاسم بخش مشنوان و اینمی جوان ها را پراد شمس را زیاد خجرا را آواز شد مشنوان. دلاغای سرود همی برادرهای زیک هست مثال همی از فامیل استاد ایوب همی یک بچه هست میخوانه آنگای استاد ایوب و فرزادش و ما این انگار این یا کلک از یا زحمت کشیدن. موسیقی عبارت از تیغ جلادار است که جلایش خود خودش روی استیج نشان میده. برای ما اگر مردم که موسیقی را نمیفهمند درس نخواندن برایشان موسیقی مرسشتی باشه برای ما یک میلیون نفرش که بابا بگوی برای ما بیارزش است ولی برای ما ارزش ازیره داره که دو هنرمند پامیده مرا بابا بگوی موسیقی را میفهمند برای ما جواب دو میلیون نفر اون دو نفر پامیده می.
آقای گلستانی شما تا حال چند آهنگ خواندین و ثبت کردین؟
ما عزیز دل گل بیادر خود در حواده کابل بودم، من 26 پارچه در رادیو داشتم که از 26 پارچه من تقریبا در حدود یک 8-9 پارچه تلویزیونی داشت. ولی بعد از این که من از کابل برآمدیم در مزار مهاجر شدم، ما باز نظر به مقطع زمان آهنگ خواندیم. مثال در مزار شریف ما کابل جان در گرفت روزش بر آمده خواندم، ما مزار شاه مردان آمدیم آواره گشتیم پریشان آمد، اینمی چیز اونمو زمان میخواد. وقتی که مسکو آمدم آهنگ رینک خواندم که ما در رینک کسایی که در مسکو از کلک در رینک هرش روز ما را پولیس میگرفت، که باز ما آهنگ کومیدی جور کردم، یک آهنگ که در روسیا کلگی میگفتی آهنگ غیق خانده میشه تا دلت باشه، که او رو تصنیفشن رشته کردم. میدانی آرجان من کارگر دینک هستم، کراچی کشک هستم کارگر دینک هست. وقتی که پولیس میه ملب و دان خشکک هستم، دم و سات و الچک هستم کارگر دینک هست. خبردادک وطندار پود شد که پولیس هم چالا را یاد گرفتیم، حال شدیم موشی ها پیش پلاتکه میاید در پشت کارتنک هستم کراچی کشک هستم کارگر دینک هستم.
آقای گلستانی فقط یک توضیح کوتاه ما بتم که در تصنیف شما از رینک چند بار یاد شده بود، برای از اینکه شنونده های ما دقیق بفهمند که منظور از رینک چی است. رینک بازار به زبان روسی را میگن. بفرمایید ادامه بتین.
بله
بله بفرمایید ادامه بتین.
باز اوتریش که آمدم آهنگ سلام ای بامیان ای بام دنیا را خواند، این آهنگ وادی بود که بطای بامیان دور اول طالبان آمد پراندن. ما شعر ناصر خادم که از بچه های جاغوریه، این شعر از اوست که من گرفتم. شعرش هست میگه سلام ای بامیان ای بام دنیا، پر از نور تو بادا شام دنیا، شور شعرم آشیانم بامیانم بامیانم، نام تو ورد زبانم بامیانم بامیان، به تاریخ پر از صبر تو نازم، به پنجاه و یک اولنگ تو نازم، بود بند امیرت آب احیوان، به خار و خاشه و سنگت بناز، وطن دشمن کمانت را شکستن، تمام و سخانت را شکستن، ز فرهنگت چی بوده کردن غارت، دو بوت بامیانت را شکست، سلام ای بامیان ای بام دنیا.
سلام ای بامیان ای بام دنیا،
آمده میدنم شو و به حساب همی گدوتی های دنیا یک تصنیف نون رو شک کردم که سر اینمی دنیا و سر اینمی تمام اینمی کشیدگی هایی که در دنیا هست، عامل از ایکی هست، چرا ما اعتراض هستیم، کلگیش من رو شک کردم. انشالله ان قریب بخیر آهنگش آهنگش هم سرش کامپوک کردیم سرش کار میکنم. چرا این آهنگ هم دیده می شرایط زمان بدرد میکنم؟ من زیاد بدرد نمی خوره که آدم بخونه و هر آهنگ که می خونه نظر به شرایط زمان بخونه، در شرایط فعلی بهتر است. این وظیفه ما هر هنرمند است.
بله آقای گلستانی،
سر و صدای خدا بالا.
آقای گلستانی از قدیم گفتند که یار زنده صحبت باقی، طوری که من میبینم بسیار گپای دیگه هنوز ناگفته باقی ماند، ولی از او جایی که وقتی برنامه ما آرام آرام به ختم نزدیک میشه، بیاین یک آهنگ از جمله آهنگای خود انتخاب بکنین که مورد پسند و علاقه شما باشه. گرچه میگن که تمام آفریده های یک هنرمند مثل فرزندایش است و نمیتونه که در بین آفریده های خود فرق بگذاره و یکی از اونها را انتخاب بکنه و بگه بهترین آهنگ است یا آهنگ مورد علاقه است، باز هم شما همین زحمت رو بکشین یک آهنگ انتخاب بکنین تا همراه با شنونده ها یک جا بشنویم.
هزار دفعه بسر اردو دیده ما یک آهنگ که به حساب تازه خوانده میده. ای اصلا یک ریزه ما و نرمند ها و وسایل موسیقی که امروز در افغانستان مشکنانند، یک ریزه هست که توسط سورج بلخ نشه شده به دربار خداوند که اموز میگه این نامه را به با عالم بالا نوشتم، امروز را به خاطر فردا نوشتم. اینمی آهنگ من کمپوزش از خودم است، بهتان میخوانم. خدا کنه که مورد پذیرش شنونده های رادیویتان قرار بگیره و من خدمتگار مردم خدا.
زنده باشین آقای گلستانی، تا برنامه آینده شنونده های عزیز شما را هم به خداوند بزرگ می سپاریم. یار زنده، صحبت باقی. انشالله در آینده هم با آقای گلستانی صحبت های خود داشتیم.
بمان 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 نه